به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانمها، آقایون، سلام. خیلی خیلی خوش اومدین. خدا رو شکر میکنیم توفیق این رو داریم در یک روز جمعه دیگر، یک روز پرفضیلت، از رادیو فرهنگ با قلب فرهنگی همراه شما هست. و اما امروز هم از شما دعوت میکنیم شنونده ما باشید تا هلوش ساعت 13:30 روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز با رادیو فرهیختگان همراه شما هستیم. در این برنامه هم راجع به نماز جمعه و از فضیلت‌های این روز بزرگ با شما صحبت می‌کنیم و مهمانان محترمی هم داریم که از طریق تلفن ما را همراهی می‌کنن. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید. نماز جمعه از فریضه های عبادی و سیاسی است و از موهبت های ویژه حق تعالی به ما ارزانی شده که در آغاز تشکیل اولین دولت اسلامی، یعنی حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در مدینه تشریع شد. درباره اهمیت نماز جمعه و جنبه های مختلف عبادی، فرهنگی و سیاسی این کنگره عظیم هفتگی در چند برنامه گذشته مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. در برنامه امروز قلب فرهنگی در ادامه مباحث پیشین برانیم اهمیت نماز جمعه و شرکت در اون رو از نگاه دیگر عزیزان با حضور کارشناسان و امامان جمعه مورد نقد و بررسی قرار بدیم. لطفاً ما رو تا 5 دقیقه پیش رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه‌مون ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین موسوی عاملی، امام جمعه شهرستان استان مازندران بخش سرخرود. آقای موسوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به برنامه قلب فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله. روز جمعه و بعد انشالله که همه ما ظهور امام زمان رو درک بکنیم و یک روز خیلی مهمی هم هست. امروز روز ده ذوالعرض هم هست. انشالله که از این برکاتی ما هم بهره‌مند بشیم. انشالله در خدمت شما هستم من.
بله، سپاسگزارم ازتون آقای موسوی عاملی. خیلی خوش آمدید به قلب فرهنگی. ممنونم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. ما در این برنامه با امامان جمعه صحبت میکنیم و نحوه ارتباطشون رو با مردم، در واقع شما پل ارتباطی هستید بین مردم و مسئولین. این گام مهم رو شما چطور مرتفع کردید در سرخرود؟
خب ابتداعا من وقتی که وارد شهر سرخرود شدم در 17 بهمن سال 1393 بود، اولین کاری که کردم اومدم جوانان شهر رو شناسایی کردیم، یه فراخوان زدیم برای جوانان شهر، نوجوانان شهر، و از این عزیزان کمک خواستیم برای موضوعات فرهنگی و موضوعات آموزشی و اینها. از جوانان کمک خواستیم و پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه سرخرود رو فعال کردیم. یه ارتباط مستقیم با مردم، ارتباط رو ما اومدیم ایجاد کردیم.
بله.
بعد این باعث شد که گروه های جهادی رو ما توی شهر فعال بکنیم. به عنوان نمونه من مثلا عنوان بکنم، شما خودتون تو جریان هستید، تو سیلی که سال گذشته در مازندران و گلستان یه سیلی خوب سهمگینی بود دیگه. ما با گروه های جهادی که در از همین جوان ها ما اومدیم تشکیل دادیم، خودم شخصا قبل از اینکه مقام معظم رهبری پیام بدم بابت اینکه کمک بکنه اینها، ما آتش به اختیار خودمون با چندین جوان سرخرودی اومدیم کمک رو، من مغازه به مغازه رفتم کمک مردم رو جمع‌آوری کردم و به سمت آقلا رفتیم.
بله.
بعد جالب این که ما سال گذشته 13 فروردین که روز طبیعت بود، به جای اینکه مثلا خب همه میرن از طبیعت و اینها استفاده میکنن اینها، ما اومدیم چیکار کردیم؟ گروه های جهادی رو فعال کردیم، رفتیم سیمرغ مازندران که اونجا سیل زده بود و اونجا هم ما روز طبیعت رو با بچه ها اونجا گذروندیم. حالا تو همین ایام هم بحث خب کووید 19 هست، انشالله که این بیماری برطرف بشه، هم مشکلات اقتصادی مردم معیشتی مردم که واقعا مردم خیلی مشکل دارن، انشالله که این مشکلات برطرف بشه با تدبیر درست مسئولین. انشالله ما تو این ایام خود دیدیم که خیلی ها لطمه خوردن، خیلی ها واقعا از حیث معیشت زندگیشون به هم ریخت. حالا غیر از این که از حیث بهداشتی باید این محیط رو ما آماده می کردیم، با همین گروه های جهادی و نوجوانان اینها و جوانانی که تو شهر بودن و با اعضای ستاد خودمون اومدیم با همکاری سپاه و شهرداری و شورای شهر و بخش، همه دست به دست هم دادیم، هم کل شهر رو و بخش رو ضد عفونی کردیم، هم این که مواساد مؤمنانه که مقام معظم رهبری عنوان کرده بودن، ما 3 مواساد مؤمنانه که 4 هم در حال برگزاری هست، ما نزدیک 2000 بسته معیشتی کمک برای اخشاری که کم درآمد بودن واقعا زندگیشون سخت بود، ما برای اونها قدمایی رو به حمدالله برداشتیم. حالا تو همین بحث کووید 19 هم ما تولید ماسک داشتیم، بحث لوازم ضد عفونی کننده اینها بود که به حمدالله کارهای قشنگی رو انجام دادیم. حالا غیر از اینکه این کارها رو ما انجام دادیم، تو ایامی که حالا اصلا کووید 19 نبود، تو این 6 سالی که من در این شهر بودم به مدارس ما می‌رفتیم.
بله.
و ارتباط چهره به چهره یا فیس تو فیس با بچه‌ها برگزار می‌کردیم و به حمدالله در طرح بهنام محمدی ما 120 جوان رو با چندین طلبه‌ای که جز طلبه‌های ما در حوزه علمی محمود آباد بودن، تونستیم نوجوانا رو ما جذب بکنیم و بله. وجود این نوجوانها هم به حمدالله استفاده داره میشه توی بحث گروه های جهادی، همین نوجوانا خیلی حضور فعالی رو دارن به حمدالله، فعال و پرشوری رو دارن، هم در نماز جمعه، هم این که مثلا به عنوان مکبر استفاده میکنیم. حالا ما تو نوار ساحلی هستیم.
بله.
نوار ساحلی خب کار فرهنگی واقعا سخت‌تره، خودتونم میدونید که توی نوار ساحلی 22 کیلومتر ما نوار ساحلی هستیم.
درسته.
توی این نوار ساحلی ما گفتیم چیکار بکنیم که واقعا بتونیم که حداقل مشکلات فرهنگی رو کمتر بکنیم. ما با شهرداری صحبت کردیم، به حمدالله شهردار ما جناب آقای کبود خیلی فعال بودن، ایشون هم گفتن آقا من کمکتون میکنم، یک گروهی رو ما گروهی که به نام منادیان ظهور بود اینها رو فعال کردیم، 400 متر رو ما در اختیار اینها قرار دادیم و اونجا یک برنامه‌های مفرح و شادی رو اونجا برگزار کردیم که الان داره برگزار میشه. حالا با اینکه کووید 19 هست، خب معلوم میخوان از این موهبت استفاده کنن، خیلی ها به خاطر اینکه مشکلات اینها بود، این مشکلات رو تو این چند ماهی که نتونستن شمال بیان دیگه میان دیگه، از این موهبت الهی دیگه استفاده میکنن. ما هم این طرح رو گذاشتیم، به حمدالله خیلی از این خانواده ها جذب شدن، خیلی حالا شاید مثلا مذهبی نبودن ولی اومدن در این برنامه. ما تئاتر گذاشتیم، گروه سرود گذاشتیم، یک موضوعات خیلی قشنگ، مسابقه گذاشتیم، جشنواره بادبادک ها گذاشتیم،
بله.
و بحث نقاشی خیابانی گذاشتیم که این طرح ها به حمدالله خیلی جذب شد، یعنی جذب خوبی از مردم رو داشت، استقبال خوبی از مردم رو داشت. و کارهای دیگه هم هست، اگر حالا بحث طرح حجاب و عفاف بود که اهدای شاخه گل بود و هدایا بود به خانواده‌ای، می‌دیدیم که مثلا حالا یه ذره حجابشون زیاد جالب نبود، ما اهدای گل می‌کردیم و این خیلی تأثیر خیلی خوبی داشت. کادر درمانی و بهداشتی رو سرکشی می‌کردیم خودمون و خودمون هم با اعضای ستاد برای ضدعفونی شهر و بخش هم ما با بچه‌ها همراه می‌شدیم، یعنی مثلا تو بحث گروه‌های جهادی خودمون هم همراه می‌شدیم که اثرگذاری بیشتر باشه. حالا بازم اگر موضوعاتی هست اگر سوال می‌خوام بکنم من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری حضور جوانان و واگذاری امور به جوانان هست که شما در این امر مهم گام برداشتید و این هم خیلی قابل توجه هست. آقای موسوی، اینو ما در جریان هستیم، همه مردم هم میدونن که شما سمت اجرایی ندارید، اما خب از طرفی درد دل مردم رو میشنوید، مشکلات مردم رو میشنوید و میتونید با جلساتی که با مسئولین دارید منتقل بکنید در صدد رفع اون مشکلات بر بیان. فکر میکنید خودتون چقدر در این امر مهم موفق بودید؟ اگر بخواید یه درصد و یه نمره‌ای به خودتون بدید، چه
بکنم بگم که اسمن ما کار نظارتی داریم و به عنوان اجرایی نیستیم، ولی
بله بله عرض کردم،
ولی واقعا این مشکلات معیشتی باعث شد که ما خودمونم اجرایی شدیم الان.
درسته،
یعنی اینقدر مشکلات مردم زیاد شده.
بله.
خب مشکل آب رو امام جمعه داره پیگیری میشه، مشکل نمیدونم برق رو امام جمعه داره پیگیری میشه. خب اینا تو ادارات اگر کار رو دقیق تر انجام بدن این مشکلات، حالا ما با جان و دل پذیرا هستیم، ما میز خدمت گذاشتیم، مسئولینی که مثلا اداره برق رو بیارم توی نماز جمعه میز خدمت که بیان چکار بکنن، مشکلات مردم رو فیس تو فیس و چهره به چهره بیان چکار بکنن، لمس بکنن.
بله.
مشکل آب و مشکلات دیگر ما حتی یک گرد همایی رو گذاشتیم، فقط هدفم این بود که گرد همایی ائمه جمعه استان مازندران بود، کارشناسای اقتصادی رو دعوت کردیم، تمام هدفمون فقط این بود که بتونیم مشکلات شهر خودمون رو حداقل و استان خودمون رو پیگیر بشیم که 3-4 مصوبه خوبی رو ما تو اون گرد همایی در شنبه گذشته ما داشتیم. منظورم اینه که اینقدر مشکلات مردم زیاد شده، ائمه جمعه محترم هم به اعتقاد من درگیر شدن در بحث موضوعات اجرایی و خیلی پیگیر هستن برای موضوعات. حالا من خودم که سیستمم اینجوریه.
بله، شما که آستین بالا زدید، به هر حال خودتون هم دارید کار اجرایی انجام میدید.
یعنی من اصلا ساعت مثلا 8 یا 9 مثلا دفتر میرم تا برگردم ساعت 3-4 بعد از ظهر میشه، یعنی واقعا میبینم که همه مراجعه کننده مردمی هست، میبینید که مردم واقعا مشکلات دارن. من حتی صبحانه کاری گذاشتم با مسئولین، یعنی این ایده خودم بود، گفتم که با مسئولین شاید حالا این استفاده بشه برای ائمه جمعه دیگر، که یه صبحانه کاری گذاشتم. در اون صبحانه کاری در اول هر ماه تو دفتر خودم یه صبحانه کاری میذارم، بعد میگم که آقا مشکلات چیه، مشکلات این بخش در این ماه چی بود.
بله.
چه مشکلاتی هست، میگم آقا این مشکل باید حل بشه، مشکل آب باید حل بشه. این مشکلات رو تو همون جلسه خیلی خودمونی که با مسئولین دارم تو اون جلسه ما پیگیر میشیم که به حمدالله خیلی از مشکلات رو تو همون جلسه ما میتونیم مرتفع بکنیم.
بله، خدا رو شکر.
حالا بازم ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. اگر خیلی لطف کردید آقای موسوی، ممنونم، براتون آرزو موفقیت دارم.
عزیز ما هستید، انشالله که همه ما در مسیر خدمت به مردم قدم برداریم و این صحبتهایی که میکنیم لغلغه زبان ما نباشه، واقعا گفتارمون، عملکردمون، کردارمون همه مرضی خداوند تبارک و تعالی باشه انشاءالله.
انشاءالله. درود بر شما.
خیلی خوشحال شدم. التماس دعا داریم.
محتاج.
این ایام ما رو دعا بفرمایید.
سپاسگزارم.
موفق باشی. خدا به شما.
خدا نگهدارت.
خدا.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیم‌تر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، طراوت می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
رسیدیم به ساعت 12:50 ظهرتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. بهترین دلیل بر اهمیت نماز جمعه قبل از هر سخنی آیات سوره مبارکه جمعه است. در این سوره خداوند به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور می‌دهد روز جمعه به محض شنیدن اذان ظهر به سوی آن بشتابند و هر گونه کسب و کار را ترک کنند، تا آنجا که اگر در سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذایی هستند کاروانی بیاید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد به سراغ آن نروند و نماز جمعه را ادامه دهند. با تعمق در این آیه نورانی در میابیم که اقامه نماز جمعه و ترک کسب و کار منافع بسیار مهمی برای مسلمان ها و مؤمنان داره و این خودش بهترین دعا بر اهمیت نماز جمعه است. در همین رابطه ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی، مشاور فرهنگی ستاد اقامه نماز. جناب بهشتی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز این برنامه، هم روز جمعه رو هم روز ده ذوالعرض تهنیت عرض میکنم. انشالله بتونیم در پرتو این ساعات معنوی از خداوند حاجت بطلبیم، حاجات جهانی اجتماعی برای دیگران، عزت، سربلندی، صحت، سلامت. انشاءالله.
آقای بهشتی، ممنونم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. مطلب کوتاهی رو خدمت شنونده ها عرض کردم در مورد اهمیت نماز جمعه. در این باره میخواییم با شما صحبت بکنیم. در واقع اون بخش عبادت و معیشت. همراه شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم. بر اساس همین آیهی که حضرت عالی هم اشاره کردید، نکته مهمی رو ما دریافت میکنیم. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. ای مردان و زنان با ایمان، وقتی فراخوانده شدید برای نماز در روز جمعه، فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی نماز یاد خدا. و ذروا البیع، و خرید و فروش را رها کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر بدانید. خب اینجا موضوعی مطرح میشه که عبادت یا معیشت.
بله،
در قرآن کریم آیه دیگری داریم که ستایشگر مردان و زنان ویژه است، تحت عنوان رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. شخصیت هایی هستند که اونها رو سرگرم نمی کند تجارت و بیع. تجارت خرید و فروش های بزرگ و کلان رو میگن، بیع داد و ستد های کوچکتر رو. چه تجارت های بزرگ چه خرید و فروش های کوچک، اونها رو از یاد خدا و نماز غافل نمی کنه.
بله.
دلیل این که اسلام عزیز هم برای ما دنیا رو می خواهد، هم آخرت رو، هم معنویت رو، هم معیشت رو، آیه بعد هست. آیه بعد از این آیه که خوندیم اینه: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اونگاه که نماز به پایان رسید، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز گزاران پخش بشید در زمین، وابتغوا من فضل الله، به دنبال تأمین زندگی خودتون از فضل خدا طلب کنید، دنبال کسب و کار برید. و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، و خدا را زیاد یاد کنید، امید است که موفق شوید، پیروز شوید. گفتند که 115 بار در قرآن کریم کلمه دنیا و 115 بار کلمه آخرت به کار رفته.
بله.
معلوم میشه ما به هر دو موضوع باید بپردازیم. وقتی صدای نماز از آن بلند میشه، بریم به سوی یاد خدا و نماز. نماز به پایان رسید، بریم به سراغ تأمین معاش و زندگی. این رو بهش میگیم صراط مستقیم. هم دنیا، هم آخرت، هم معنویت، هم مادیت. احادیثی به ما رسیده که نکوهش کرده کسانی رو که دنیا رو فدای آخرت یا آخرت رو فدای دنیا می کنن. قرآن کریم می فرماید این نعمتها رو من برای مؤمنان آفریدم. پس پرداختن به معیشت منافات نداره با معنویت. منتها نباید جوری باشه ما غرق در معیشت بشیم و مثل کسانی که یک کمی شما اشاره کردی در زمان پیغمبر در حال استماع خطبه های نماز جمعه بودن، صدای طبل و دهل به گوش رسید. مرسوم بوده اون وقت تا وقتی این صدا می آمده، کاروان تجاری از راه رسیده، نمازگزاران نماز رو رها کردند و رفتن سراغ کاروان. یه تعداد کمی ماندن. پیغمبر خیلی شرمنده شد، خجالت کشید که چرا شما این کار رو کردید.
بله.
این نکته مهمش اینه که ما در برنامه ریزی که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود برای زندگی خودتون برنامه داشته باشید. سعی بکنید وقت خودتون رو به چهار قسمت تقسیم کنید. قسمت اول برای خدا، نماز، دعا، نیایش، ذکر. قسمت دوم برای معاش. قسمت سوم برای خانواده. قسمت چهارم برای تفریحات. این یک برنامه ریزی متعادله که هم به جسم، هم به جان هم به مادیت هم به معنویت هم به دنیا هم به آخرتی سهمی میرسد. غیر از این باشه میشه صراط غیر مستقیم. این دو نکته است که در آیات سوره جمعه به ما الهام می شود که صدای نماز بلند شد کار رو رها کنیم، بریم سراغ یاد خدا. نماز تمام شد، با جدیت بریم سراغ معاش و زندگی.
بله دقیقاً دقیقاً، نکات خیلی خوب و ارزنده‌ای رو از زبان شما شنیدیم. امیدوارم که شنونده های عزیزمون هم از این نکات و فرمایشات شما استفاده کنن. ما همراه شما هستیم آقای بهشتی، اگر که مطلب خاصی هست ما شنونده ایم.
به نظرم میرسه از این دعایه باید دیگران در زندگی ما ببینن مصداق این آیات رو. ما گاهی میشه که غرق میشیم در عبادت، به معیشت توجه نمی کنیم، اهل خانه آسیب میبینم. گاهی غرق میشیم در معیشت و مال و فراوانی و کثرت مال و تکاثر، از یاد خدا غافل میشیم. اگر فرصت باشه یه خاطره ای رو
قصه ای رو
از زمان پیامبر، رحمت خدا به روح بلند شهید مطهری در کتاب داستان راستان آورده، اگر فرصت هست.
بله خواهش میکنم بفهمید. بله،
از اصحاب پیغمبر کسی است که خیلی فقیر بوده، از پیغمبر تقاضا کرد که یا رسول الله از خدا بخواه مال فراوان به من بده. پیغمبر دستش رو به نیاز بلند کرد، عرض داشت پروردگارا به او مال کافی بده. او گفت نه کافی نه، خیلی زیاد پول میخوام. میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام در راه خیر برای یتیمان، در راه ماندگان، بیچارگان. پیغمبر دعا کرد مال فراوانی نصیب او شد، ولی هرچه داراییش بیشتر می شد حضورش در مسجد و نماز جمعه کمتر می شد. به جای اینکه قدردانی بکنه از خدا
فاصله می گیره.
اولا صبح و ظهر و شب مسجد می آمد، این دفعه کم شد تا رسید به هفته یک روز نماز جمعه.
بله.
بعدها دید که همین هم مزاحم کسب و کارش هست، نماز جمعه هم حضور پیدا نمی کرد. پیغمبر دو نفر رو فرستاد پیش او که آیه‌ای درباره زکات نازل شده، باید زکات مالت رو بدی. اون هم به جای این که تشکر کنه از پیغمبر، با کمال پررویی گفت نه این پول زوره، من این پول رو نمیدم. ببینید مسئله معیشت و معنویت یه چنین چیزیه، خیلی باید مواظب باشیم این تعادل. آخرش وقتی دید آیه در عذاب کسانی که مانع زکات و تارک زکات هستن نازل شد، یه مقدار زیادی پول آورد پیش پیغمبر، اما پیغمبر به هیچ وجه قبول نکرد. فرمود نه، چنین پولی رو من از تو نمیخوام، میخواستم خودت روش کنی، من نیازی به پول تو ندارم. انفاقی که در اسلام هست، خمسی، زکاتی، سخاوتی که هست، برای رشد خود انسان هاست.
بله.
عبادت باید به ما در معیشت کمک کنه، معیشت در عبادت ما، این تعادل رو باید ما حفظ کنیم.
بله دقیقاً. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید آقای بهشتی. استفاده کردیم، امیدوارم هفته های آینده باز هم از حضور شما بهره ببریم.
انشالله قسمت باشه. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار، روزتون بخیر. ساعت 13 با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم.